أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فما لهم ألا يعذبهم الله وهم يسجدون على المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون بر شأن نزول إن كريم وجوهي گفته شد برخی ها گفتن ابا جهل بود که این حرف زد که گفت اگر این حق است خدا یک عذابی از آسمان به صورت سنگ باران بر ما نازل کند یا عذاب علیم دیگر. بعضی هم گفته بودن که نظر ابن حارث بود. جمع هر دو ممکن است، همون گفته باشد همین گفته باشد، منتها اسنادش به عامه کفار مکه برای آن است که اونها هم همین شعار را پذیرفتند و تکرار کردند، گرچه برای اولین بار ابو جهل یا نذر گفته است ولی دیگران این را پذیرفتند. از این جهت این سخن به کفار مکه اسناد داده شد. مطلب بعدی آن است که این تعبیر به از قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك با ضمیر فصل هو و معرف بودن الحق نشانه حضر است، یعنی خدا حقی دارد و نازل می کند به وسیله پیامبر، ولی اون حق مختلف است. اگر تنها حق همین باشد که از طرف خدا آمده حکمش اینه، این حرف مال کسی که وحی را و نبوت و رسالت را منکر است چگونه قابل تصور است؟ مشکین حجاز حرفش رو این بود ما انزل الله و علی بشر من شیء. اونها مبدع را قبول داشتند به عنوان رب العالمین، ولی برای او ارباب جزئی را شریک قرار می دادن که اینها در ربوبیت مشک بودند، نه در اصل ذات و نه در خالقیت. از این که واجب الوجودی هست و از این که او خالق عالم و آدم است و از این که او رب مجموعه جهان هستی است، اینا را قبول داشتن. اما ربوبیت جزئی که تأمین سعادت و رزق و شفای انسان به دست کیست، این را به ارباب متفرق یعنی بت‌ها یا این چیزهایی که مجسم‌ها سمبل اونها هستن اسناد می دادن. و معاد را هم منکر بودن، وحی نبوت را هم منکر بودن. خب کسی که وحی نبوت را منکر است اصل نزول را منکر است، میگد ما انزل الله و علا بشر من شی، نه این که بگوید اللهم ان کان هذا و الحق من عندك. این معلوم شود که اصل رسالت را قبول داشتن گوینده های این و در این شک داشتن که این یکی حق است یا حق نیست. رضا سید الاستاد مرحوم علامه رضوان علی اصرار دارند که این دعایه با قبل و بعد مرتبط نیست، جایگاه خاص خودش دارد، علاهده نازل شده است. حالا ببینیم فرمایش ایشون تام است یا سخن مشهور. مشهور بین مفسرین یعنی از قدما و متأخرین، اونها همه اینها رو به یک سیاق معنا کردند که اینها یه مربوط به مشرکین مکه است و مشرکین مکه اذا تطلع علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، و همون مشرکین مکه بودن که قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق، و همون مشرکین مکه بودن که خدا درباره تعذیب اونها سخن گفت. ولی سید الاستاد فرمایشون این است که این دو تا آیه به قبل و بعد مرتبط نیست، به جایگاه خاص خودش دارد. ببینیم این هر تا چند اندازه قابل تثبیت است. ولی اجمالا این تعبیر ان کان هذا هو الحق من عندك نشون میدهد که اصل وحی را این گوینده فی الجمله قبول داره. لذا ایشون فرمان به این که این حرف مال کسی است که یا اصل وحی رو نبوت را قبول دارد مانند بعض اهل کتاب یا مرتدین از مسلمین، اونایی که اصل وحی قبول داشتن بعد مرتد شدن. شاد این لطیفه را به کمک بعضی از روایات بخوان حل کنن. حالا بمونه انشاءالله تا ببینیم که نتیجه نهایی فرمایششون چیه. مطلع بعدی هم است که این آیه را مرتبط میکنن با اون چه که در سوره مبارکه معارج آمده که چون این گوینده گفته اللهم این کان هذا و الحق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء و اتنا بعذاب الیم، پاسخ چنین آمد است که سأل سائر بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج. خب اگر این آیات اولیه سوره معارج به عنوان پاسخ این پیشنهاد نازل شده است، این یک ناهماهنگی دیگری پدید می آید. چون الان ما در سه مقطع سخن می گیم، یکی در باره سأل سائر بعذاب واقع است که این در سوره معارج است، به سوره معارج در مکه نازل شد. مقطع دیگر اوائل هجرت است که در سوره مبارکه انفال هست که بحث فعلی ماست. مسئله سوم و مقطع سوم جریان حجۃ الوداع است و جریان نزول آیه انما ولیکم الله است و جریان نازده شده الجام اکمل تو لکم دین اکم احتستو یا ایوه الرسول بلغ است و جریان ولایت از تعمیر. خب اگر این مربوطی به ولایت از تعمیر باشد، این در حجۃ الوداع نازل شد در اواخر هجرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و آیه سوره انفال مربوط به اوائل هجرت است و این جریان سهر سائرم به عذاب واقع مال قبل از هجرت است در مکه. اگر این الله من کان هذا و الحق مربوط به ولایت و جریان قدیر باشه، هرگز آیه سهر سائرم نمیتواند در پاسخ او نازل شده باشد. این یک. و اگر این آیه محل بحث سوره انفال در همین مقطع نازل شده باشد، یعنی در جریان بدر و بعد از بدر نازل شده باشد، باز سأل سائلون نمیتواند جواب اون باشد، برای اینکه این در مربوط به اوائل هجرت است و سأل سائلون مربوط به قبل از هجرت است، جزء سور مکی است. چگونه با بین این سه آیه جمع بکنیم؟ میبینید اون ابتکارات المیزان اینجا ها معلوم میشود. شما میبینید موچی که بعد از المیزان نوشته شده اصلا این معنای عمیق نیامده، چون از خود فهمیدن این دو ساعت مدتا کار میخواد که شما چی میخواد بگه. بعد هم بریم آیا درست است یا درست نیست. خب شما این سه چهار صفحه رو مطالعه فرمید ببینید که سه چهار صفحه عادی است یا نه. ابتکارات المیزان اینجا ها معلوم میشه. خب که انسان تبر و ساقه این صور رو بررسی کند ببیند این با کدوم آیه مربوط است. اگر چنون چه این در مکه نازل شده باشد، یعنی در مکه حرف گفته باشند، یعنی کسی در مکه آمده باشد گفته باشد که الله من کان هذا و الحق، ممکن است بعداً پاسخش در اوائل هجرت داده شده باشد یا در اواخر هجرت در جریان قدیر داده شده باشه. چون اگر کسی اول ای را بگوید ممکن است بعداً ذات اقدس اله همون را نقل بکند و پاسخ بدهد، ولی اگر کسی چیزی را نگفته باشد، چیزی را که بعداً میخواد بگه خدا قبلاً پاسخ بدهد به عنوان سأل سائلٌ به عذاب واقع، این هماهنگ نیست. پس اون سأل سائلٌ به عذاب واقع رو باید به یک داستانی مرتبط کرد که سائلی پرسید از عذابی و ذات اقدس اله هم پاسخ داد. خب با توجه به این سه آیه به سه مقطع باید ببینیم که ما الان در کدوم شرایط هستیم و الله من کان هذا و الحق مربوط به کدوم قسمت است. این همه زمینه سوال هست تا انشاءالله به نتیجه نهایی برسیم. مطلب دیگر اون است که کفری که مشرکین حجاز داشتن یک کفر عناد و لجاج بود که با استکبار همراه بود. نه کفر شبهه‌ای. قرآن کریم سخنان مشکین را خواهد مسئله مبدع، خواهد مسئله معاد به این صورت درمید. می فهمد به اینکه اینا مشکل علمی ندارن، چون مشکل علمی رو ما پاسخ دادیم. اگر مشکلی دارن، مشکل عملی دارن، یعنی عقل نظریشون تسلیم است در برابر برهان، عقل عملیشون یعنی اون کسی باید باور کند در اون جهت مشکل دارن. در باره معاد دستور مبارکه القیام فهمد به اینکه ایشون خیال میکنند که علی یحسب الانسان الا نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. او حالا استخوان پوک شده رو میگیرد، نشون میدهد، بگد کی من یحیی العظام و هی رمیم، کی میتواند استخوان ها رو زنده کند؟ ما استخوان که یک عضو درشت بدن است، که ما اون خطوط ریز سرانگشت را که خیلی ظریف است اونا رو میتونیم به حال اولی برگردونیم، چه رسد به استخوان که عضو درشت است. بله قادرین علی ان نسوی بنانه، به همون دلیل که اینا هیچ بودن ما همه اینا را آفریدیم، هم استخون ساختیم، استخون بندی کردیم، هم بنان خلق کردیم. حالا که متفرق شده میتوانیم کاملا جمع بکنیم. پس اینا مشکل علمی ندارن، مثل شبهه علمی داشته باشن. ایحسب الانسان الا نجمع عظامه بله قادرین علی ان نسوی بنانه. خب مشکل اینا چیه؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه، این میخواد جلوش باز باشه، هیچ جلوبندی نداشته باشه. بل یرید الانسان لیفجر امامه، این همون شهوت عملی است. شبهه علمی بر اونا نیست، اینا مشکل علمی ندارن، میخواد جلوشون باز باشه. این درباره معاد است. مشابه این تو وحی است، مشابه این تو نبوت است، مشابه اون تو جریان نزول قرآن کریم و مانند آن است. لذا اینها میگن اگرم حق باشد ما قبول نمی کنیم، ما عذاب رو میپذیریم و دین رو نمیپذیریم. الله من کان هذا الحق به عندک فامطر علینا حجاره من السماء و ائتنا بعذاب الیم. این پیشنهاد انتحاری برای آن است که کفر اینها کفر استکبار است، نه شبهه علمی داشته باشد، نه برای اینکه مشکل علمی دارن. خب اگه مشکل علمی دارن، با اینکه روشن می شود حق هست و مسلم شده برای شما که این حق است، خب چرا درخواست سنگباران شدن و عذاب علیم میکنید؟ در بعضی از این تفسیرها آمده است که یک مردی که از منطقه یمن آمده بود به شام، معاویه گفته بود که ذلت شما همین بس که رئیس شما زن بود، که همون انی وجدت امرأة تملکم و اوتیت من کل شی. اون در پاسخ گفته بود این که ننگ نیست، ننگ آن است که شما گفتید این کان هذا و الحق عندک فامطر علینا حجارة من السماء و ائتنا بعذاب الیم. گفتید اگر حق باشد ما نمیپذیریم، اگر هم مسلمن حق باشد ما درخواست عذاب میکنیم. این ننگ است. بر تقدیر حال این قصه یا درست یا نادرست، اصل آیه حق است. اونا کفرشون کفر عناد بود، روی مشکل عملی بود، نه شبهه علمی. مطلب بعدی آن است که آیه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رحمتون للعالمین است، این با عذاب نمی سازد. این چنین است، یعنی مادامی که پیغمبر هست عذاب نمی آید. آیا این مال اصل و نبوت است یا نه؟ آیا این مال رحمتون للعالمین بودن است یا نه؟ اگر این مال اصل و نبوت باشد، مال از احکام نبوت عام باشد، این قابل نقض است. به اینکه بسیار از انبیا بانکی در قومشون بودن عذاب الهی آمد. این نوح پیغمبر علی نبی جناب عالی علیه السلام در بین قومش بود و اون عذاب آمد، و این موسی کریم سلام الله علیه بود در بین قومش بود و اون عذاب آمد. اینا فاصله کمی داشتن. همین که موسی کریم سلام الله علیه با همراهانشون از دریا گذشتن و فرائن در وسط دریا بودن، غشیه هم میر جمعه ما غشیه هم شد، این آبا به هم آمد. خب پس اگر مال اصل نبوت است، از احکام نبوت عامه است که قابل نقض است. و اگر برای آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین است، با وجود رحمت للعالمین نمیشه عذاب وارد کرد. خب ذات اقدس الهی که ارحم الراحمین است، از این رحیم تر است، مهربان تر است، و رحمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بزعی و پاره از اون رحمتی بی انتهای الهی است. او با اینکه فرمود به رحمتی وسعت کل شیء، مع ذلک فرمود دمرناهم سخرنا علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما. الان در صدای تحلیل همین مطلبیم نه که آیا اگر یه موجودی رحمتون للعالمین شد با بود او عذاب نمی آید، در حالی که خود خدای سبحان که ارحم الراحمین است همون خدا عذاب می کند. خب امم پیشین را خدای ارحم الراحمین عذاب کرد دیگه. مطلب دیگر راست که این عذاب چه عذابی؟ آیا عذاب استئصال است که اصل برکن است و ریشه برکن، یا عذابهای دیگر هم فعال می شود؟ در این که قرآن کریم برخی از شکستها را هم عذاب نامید، حرفی نیست. در جریان جنگ بدر بمانند اون یه عذابی بود داره بنا. این که فهمد قاتلوهم یا عذبهم الله و بعیدیکم و ینصرکم علیهم، اونها رسوا میکند، شما رو یاری میکند، این عذاب است دیگر. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. یا در آیه 52 سوره توبه به این صورت آمده است: قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بأیدینا. این عذاب یا عذاب سماوی مانند آن، یا به دست ما شما رو عذاب میکند. خب یه عذابیست که ذات اقدس اله تهدید کرده، فرموده به این که یا وسیله عذاب سماوی یا وسیله پیغمبر و همراهان پیغمبر شما تعظیم میکنه. اون عذاب سماوی را هم باز که تهدید کرده است در سوره مبارکه حامیم سجده، تهدید کرده است، فرمود به این که اگر اینها بخواهند دست از ایذای مسلمین بر ندارند، به سرنوشت تلخ امت‌های گذشته مبتلا می‌شوند. آیه سوره مبارکه سجده از آیه 9 به بعد دیگه مخاطب خطاب شروع می‌شود: قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. این توحید ربوبی الهی رو میشمارد تا به اینجا میرسد: فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوها فی کل سماوات امرها و زین السماء الدنیا بمثوبیه و افلا ذلک تقدیر العزیز العلیم. بعد فرمود: فإن اعرضوا فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة آدم و ثمود. خب تهدید کرد، فرمود با قیام این حجت اگر دست از شرک و کفر و عنادشون بر ندارن، به سرنوشت قوم عاد و ثمود مبتلا می شوند. پس با بودن رحمتون للعالمین، با بودن پیغمبر در بین اونها، ممکن است عذاب نازل بشود. اگر منظور آن است که تا پیغمبر زنده است عذاب نمی آید، خب این آیه که نمیگوید بعد از ازحال تو ما عذاب نازل میکنیم، که ظاهرش این است که ما هم اکنون عذاب نازل میکنیم. اگر منظور آن است که پیغمبر تنگاتنگ در کنار اینها نباشد، باز فاصله داشته باشد، مثلا اگر هجرت کنند از مکه به مدینه، به اینها عذاب میرسد. خب در جریان بدر، در جریان خیبر، در جریان حنین، امثال ذلک، پیغمبر رو در روی اینها بود، فاصله چند متری بود، عذاب را همه عذاب شکست به اینا تحمیل شد که قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. یا اون که در سوره توبه آیه 52 آمده است که خداوند شما را من عندی عذاب میکند یا بأیدینا عذاب میکند. پس باید مشخص بشود این عذاب چه نوع عذابی است. هر کدام از اینها باشد یه توضیح خاص می طلبد. خب وجود مبارک پیغمبر رحمت العالمین است، اما هر گونه ستمی سنادید قریش بکنن علیه مظلومین تحمل بکنن؟ چون که خود ذات اقدس الهام که ارحم الراحمین است، رحمت مطلق او اقتضا میکند که به سود مظلومین ظالمین را تنبیه کند. میبینید برانداختن نظام سلطش نعمت است. این یه آیه است: فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. این یه آیه است، هم در برابر نعمت است، همون ریشه ظالمین کنده شد، خدا را شکر، نمیشه نعمت است. اساس ستم و استکبار کنده بشود نعمت است. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت العالمین للعالمین چنین که هست، این رحمت للعالمین اقتضا میکند که ریشه ستم کنده بشود. چه این که ارحم الراحمین بودن ذات اقدس اله اقتضا میکند که دابر و اصل ظالمین قطع بشود، به دلیل اینکه بعد از اعلام قطع دابر ظالمین ما را هدایت کرده به هم فقط دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. خب الان همه اینها به عنوان عناصر محوری سوال است که مل عذاب، این عذاب دنیاست یا عذاب آخرت؟ این یک. و مل مراد من قولهی و انتفیهن، یعنی تو زندهی یا تو در بین اینهایی؟ این دو. و آیا تعذیب با اصل نبوت سازگار نیست؟ خب این همه انبیا بودن که قومشون در جلوی چشمشون عذاب شد. البته برخی از انبیا رو اون مسئله که بود نظیر لوط سلام الله علیه، این مأمور شد به اینکه اون سرزمین را ترک کند تا کل اون سرزمین ویران بشود. در مواردی، یکی از اون موارد سوره مبارکه هود است، از آیه 74 به بعد این چنین شروع می شود تا میرسد به اینجا که قالوا یا لوطو انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر، آیه 81 سوره هود، فاسر به اهلک به قطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابهم انما وعدهم الصبح اليس الصبح بغريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل مندود مسببه عند ربك ما هي من الله لبينه ببعيد. این جریان لوط بود که با اعضای خانواده به استثناء همسرش فرمود شما شبانگاه سهرگاه حرکت کنید، ما میخوایم شهر رو ویران کنیم. بکردن، وگرنه در جریان ویران کردن ابنیه و آثار قوم نوح یا به هم زدن جمعیت قافله فرائنه، خب موسی کریم در بینها بود، نوح سلام الله علیه ما در بینها بود و عذاب آمده. پس منظور از این عذاب چه عذابی؟ منظور از این بودن چه بودنیه؟ و چه مانعیست بین رحمت بودن و تعذیب؟ اینکه فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان معذبهم و هم یستغفرون، این رحمت بودن مانع تعذیب است؟ این چه تعذیبی است که با بودن وجود مبارک پیغمبر هماهنگ نیست؟ پس منظور از این عذاب مشخص میشه، با اینکه عذابهای فراوانی در جنگ ها در حضور پیغمبر علیه اونها تعمیر شده است. و منظور از و انتفیهم وجود عنصری حضرت است در دنیا یا وجود عنصری حضرت است در جمع اونها؟ آیا این با اصل نبوت هماهنگ نیست یا با نبوت خاتم انبیاء علیه السلام هماهنگ نیست؟ که اینایی که پس از دیگری باید بحث بشه. خب تا روشن بشه که این دوتا آیه با قبل هماهنگ است یا با قبل هماهنگ نیست. مطلب بعدی آن است که برخی ها گفتن تناسب این آیات این است که وقتی که خدا اون آیه نازل شد که فامطر علینا حجاره من السماء بئتنا بعذاب علیم، اونگاه خدا فرمود و ما کاندل هم لو یعذب هم و انت فیهم، اونها بعد از این جریان گفتن غفرانک اللهم، خدای ما از تو مغفرت طلب میکنیم. چون طلب مغفرت کردن این جمله نازل شد و ما کاندل له معذب هم با هم یستغفرون، چون استغفار کردن خدای اینا را عذاب نمیکنه. این تطبیق هم ناسواب است، برای اینکه اونها در ظرف شرک استغفاری دارن. مشرک استغفارش لغو است. مشرک که کارهای خود را به این بت‌ها می‌سپارد، میگد کار مشرکین دو قسم بودن. اون محققینشون به اصطلاح یه شبهه‌ای داشتن که اون را قرآن نقل می‌کند، ابطال می‌کند. دیگران هم دنبال روح و مقلدین اونها بودن. اینا که مقلد بودن میگفتن که انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مهتدون، مقتدون و مانند. اینا برهان قامانه میکردن. اون محققینشون رو خلط بین اراده تکوین و اراده تشریع برهانشون این بود که لو نشاء الله، لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، همه ما مشرکیم، نیاکان و تبار ما مشرک بودن و این چیزا رو تحریم میکردیم، تحریم کردیم. اگر به خدا هم که قدرت مطلقه دارد، اگر خدا نمیخواست که ما شرک نمیورزیدیم، نیاکان ما شرک نبودند و این چیزا رو تحریم نمیکردیم. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. از این که نیاکان ما شرک ورزیدند، ما خودمون مشرکیم، این چیزایی هم تحریم کردیم، وسیله بود، هم بود، تابعه بود و مانند آن، اینا معلوم شحقه که قرآن کریم از این شبهه محققین، ظاهر محققینشون پاسخ میداد که شما بین اراده تکوین و تشریع خلق کردید. ذات اقدس الهی که روی شما را باز گذاشته، تکوینن شما را آزاد گذاشته، فرمود لا اکراه فی الدین. الان هم همون شبهه است، همون بساط است، منتها به صورت جاهلیت مدرن. گاهی هم به بعضی از آیات تمسک میکنن که خدا فرمود بشر آزاد، البته آزاده، فقط قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدیناه نجدین اما شاکرن و اما کفورا. آیات فراوان است که ناظر به اون آزادی تکوینی است. بشر آزاد خلق شده چون کمالش در آزادی است، اما در نظام تشریع آیا باید و نباید حرکت کنه؟ همه چیز برای او خوبه؟ هر کاری میتونه بکنه یا نه؟ خب اگر همین خدایی که بشر را آزاد گذاشته منظور این باشد که او آزاد از هر کاری میخواد بکند، پس چرا فرده او را میبندد؟ میگد خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله سبعها ذرها سبعون ذراعا فاسلکوه، و چرا میبندد؟ معلوم شد نظام تشریع یه حساب دارد، نظام تکوین حساب دیگری دارد. در نظام تکوین انسان یه طرفه نیست، دو طرفه است، کمالش در این دو طرفه باشد. هیچ اجباری در نظام تکوین نیست. قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدیناه نجدین اما شاکرن و اما کفورا، انا هدیناه سبیل اما تا این است. اما فرمود به دنبال من بیایید، بیراه نرید، اونا ضرر دارد برای شما، پایانش هم دوزخ است، اگر نرفتید شما رو میبندن. خب همین خداست که میگه خضوع و غلو دیگه. خب چرا انسان باید بین نظام تکوین و تشریع خلط کنه؟ شما ببینید الان قرآن هم حرف روز میزنه، مشرکین هم از قدرت تکوینی ذات اقدس اله سوء استفاده کردن، گفتن که خدا که میتونه جلوی ما رو بگیره چرا نگرفت؟ خب خدا میتواند جلوی شما رو بگیره، شما رو آزاد گذاشته برای آزمون. لیمیزه الله الخبیث من الطیب، اگر لو شاء لآمر من فی الارض کلهم جمیعا، اگر خدا بخواد اون قدرت تکوینش اعمال کنه به زور مردم مؤمن بشن که کسی کافر نمیشه در عالم و کمال نیست اون وقت. این که فهمون لو شاء الله لآمر من فی الارض کلهم جمیعا همینه، اگر خدا بخواهد قدرت اعمال کند و با زور یا با ترس مردم مسلمان بشن خب یقینا میشن، ولی اون کمال نیست. الان جلوی شما رو نگرفته، تکوینن قدرت دارد جلوی شما رو نگرفته، ولی تشریعن جلوی شما رو گرفته، فهمید این کار رو نکنید. همون خلطی که این وسنگین بین اراده تکوینی و تشریعی کردن الیوم در جاهلیت مدرن بین آزادی تکوینی و تشریعی همون خلط است. به هر تقدیر ذات اقدس اله در پاسخ ایلها فرمود به این که شما اگر استغفار بکنید بخشوده اید. خب این چه نقلی است که با عقل سازگار نیست، با آیات سازگار نیست؟ اونا در ظرف شرک گفتن غفرانک اللهم، مشرک به ما و مشرک استغفارش لغو است، او استغفاری ندارد، نه به آیات معاد معتقد است نه به غفران معتقد است. این چنین نیست که به قیامت و روز پاداش معتقد باشد. حالا حدود این عناصر محوری بحث و بررسی برمید تا ببینیم که آیات به کجا مرتبط است. والحمد لله رب العالمين.